آن فرصت باقی است.
صدای پای از آن که میگی، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربان‌تر از منی با من.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی اکبر، علی اکبر.
رباه هبني بعيد بعيد، ما زاد عني عفوا.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 14 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 22 ماه رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 2 اپریل سال 2024 میلادی است. ۲۱۹ سال پیش در روز 2 اپریل سال 1805 میلادی هانس کریستیان آندرسن، شاعر، نویسنده و داستان پرداز معروف کودکان در دانمارک متولد شد. او که پسر کفاشی فقیر بود به کوپنهاگ پایتخت دانمارک رفت و بازیگر تئاتر شد. آندرسن پس از چندی به داستان نویسی پرداخت و با انتشار اولین داستانش به نام افسانه‌های پریان برای کودکان در سال 1835 میلادی مشهور شد. وی از آن پس تا سال 1872 میلادی به طور متوسط هر سال یک قصه از نوع قصه های معروف به قصه پریان نوشته. آندرسن از بهترین داستان سرایان کودک در جهان به شمار می رود و از معروفترین قصه هایش می توان به جوجه اردک زشت، دخترک کبریت فروش و کفش های قرمز اشاره کرد. شایان ذکر است که روز تولد این نویسنده دانمارکی به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده است. آندرسن در سال 1875 میلادی درگذشت. و 59 سال پیش در روز 22 رمضان سال 1286 هجری قمری، حاج عبدالحسین تهرانی معروف به شیخ العراقین از علمای بزرگ ایران چشم از جهان فرو بست. وی دانشمند، فقیه و زاهدی پارسا بود و از درک و حافظه بسیار نیرومندی بهره داشت. او در فقه، حدیث و تفسیر قرآن کریم استادی کم نظیر بود. شیخ العراقین به جمع‌آوری کتاب‌ها و آثار مذهبی علاقه بسیار داشته و پس از مرگش کتابخانه بزرگ و غنی خود را وقف دانش‌پژوهان و اهل مطالعه کرد. و 22 سال پیش در روز 14 فروردین سال 1381 هجری خورشیدی، مترجم و ریاضیدان نامی معاصر ایران استاد احمد بیرشک درگذشت. استاد احمد بیرشک در 4 بهمن سال 1285 هجری خورشیدی در تهران زاده شد. وی پس از طی مقاطع مختلف تحصیلی و اخذ لیسانس ریاضیات به مدت 19 سال در رشته معماری به تدریس روی آورد و سمت‌های متعددی از قبیل معاونت وزارت آموزش و پرورش و بانی و معلم گروه فرهنگی هدف را بر عهده داشت. یکی از کارهای ارزنده و ماندنی استاد بیرشک تدوین زندگی نامی علمی دانشوران و نیز گاهنامی تطبیقی 3000 ساله است که تواریخ شمسی، قمری و میلادی را با هم تطبیق نموده است. ایشان همچنین در زمینه داستان، تاریخ و زندگی نامه، ریاضیات و هندسه و موضوعات دیگر دارای بیش از 60 اثر است که هندسه مسطحه، فلسفه، ریاضی، علم قدیم و تمدن جدید و مجموعه خرد از آن جمله اند. استاد بیرشک به شایستگی لقب پدر ریاضیات ایران را داشت. وی سرانجام پس از عمری تحقیق و پژوهش در عصر 14 فروردین سال 1381 هجری خورشیدی در 96 سالگی درگذشت و جامعه علمی کشور را به سوگ نشاند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 14 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 2 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
تاجیکستان در هفته که گذشت. نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار نوبتی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان آغاز میکنیم و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از جشن باستانی و ملی نوروز. متهم دانسته شدن چند تن از شهروندان تاجیکستان در حادثه تروریستی نزدیکی شهر مسکو و پیامدهای این رویداد برای مهاجرین کاری تاجیک و کلن جامعه تاجیکستان. تأکید مقامات ایرانی و تاجیک بر تکمیل ساخت تونل یا نقب استقلال در مرکز تاجیکستان. مرگ دلخراش 4 نفر از ساکنان بر اثر حادثه رانندگی در مسیر دوشنبه و خوجند. و برنامه حکومت تاجیکستان برای مشارکت در ثبت جهانی مراسم افطار توسط سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکا. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. ضمناً یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش شده و در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در ادامه برنامه بخش تحلیلی را پیشکش شما میکنیم. از روز 21 مارس مراسم های وابسته به جشن ملی و باستانی نوروز در سراسر تاجیکستان دایر شدند. با فرق از سالهای گذشته این مراسم ها اساساً در هنگام شب و بعد از افطار و به نشان احترام به ماه مبارک رمضان در جریان بودند. در مراسم اصلی که در شهر دوشنبه دایر شد، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی و تبریک مردم با مناسبت فرارسیدن نوروز عالم افروز راجع به ویژگی های این جشن صحبت کرده و همچنین از عموم مردم دعوت نمود که در زمینه شکوفایی و آبادانی هرچی بیشتر کشور خود تلاش و برنامه ریزی کنند. اما نوروز و رمضان امسال در تاجیکستان تحت تاثیر حادثه ناگوار تروریستی نزدیک مسکو انقترش در مرکز کنسرتی قرار داشت. در این حادثه نزدیک به 150 نفر کشته شده و ده ها نفر نیز زخمی شدند. مقامات روسیه چندین تن از شهروندان تاجیکستانی مقیم این کشور را در زمینه وقوع حادثه تروریستی مرکز کنسرتی متهم دانسته آنها را به حبس گرفتند. از جمله این افراد 4 نفر به عنوان دستندرکار اصلی حادثه تروریستی معرفی شدند که عبارت هستند از سید اکرم رجب علیزاده، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسیدین و محمد صابر فیضوف. همچنین 3 نفر دیگر به شمول اسرائیل اسلاموف و فرزندانش امینجان اسلاموف و دلاور اسلاموف نیز در همین رابطه بازداشت شدند. اما وقوع حادثه تروریستی در نزدیکی شهر مسکو و متهم دانستن شهروندان تاجیکستان در این عملیات با واکنش ها و نگرانی های در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. صحبت های چند تن از ساکنان را در همین زمینه می شنویم.
کار نقض نشد داخل همینجا چندین منه دادار سرچه ها همه رسیه دای همین نقض بود، همه رفت آمد نقض بود، اکو چخین میشه و خدا میدام از بسیر شهر که نمیدام
من
مزم نبود
خوب بودم خیلی همه خیلی شدیم انا اصلی جور های خبرخور نشدیدم های دهنه بودم های تلفونه هم ندیدم
خود نکردم بود چود تو بزنسو قدر تو بود آجا خوب نتنا
خام ایوان سوچ کشی در پشتی در دیگر در بلان من در دیگر اصلا
در برای چورتا زنی خودی ترکستان نم کردن من به اینکه بواگی ندارم اگر کردگی هم باشن ما با آزیسته اگر دیگر کس کرده دارم ما خریدگی هستم از کازیکو ما امید ندارم اینا شخصی هسته که میرم برای کار برای منصوب برای جمعیت کار میکنم برای فرزندان خود برای جمعیت نو کردگی هستم نو خریدگی هم من گفتنی هم که اون روز که نو خریدگی هم
خیلی اونجا توزکو رفتن ترور کدیگی هم اما مثال در دلی کنسرتی در آمدی هم اونجا مثال هر اونجا آدم های مثال دردیم ها چیده هم خیلی نشون داد ما در اخبارای روسیه در اخبارای مثال خودمون دیدیم
بچه هم رفته سوز سی یکم در میره سوخ سلمت برد سوخ بید که نومعلوم های در پیش نباشه ای دور شغف کند هیچ پایده ندارد نو درست میگو
یک گناه را یک از کمید یک از گرچ خیلی یک تیم تو حوزیه شا الحمدلله تیم جان بکنم
اکنون اینجا فبیدم کی نه بعض یا وضوع هست که بیو که بعضی کشکای دپرتاسو میکنن نه اکنون از خدا زنگ نمیزنن میگم ما در تینجی اگه اونگر میسر ایچ نیست تینجی
خیلی گفتن نمیشه ای که من شهر سال خودم رفتم شهر سال رفتم دیدم بچون خیلی میشه گوی میشه که تری هست یا سر ساعت تا یک تا میشه نمیشه نمالو اون گرانی سر اوکراین دیم تری شدیشه
و دنبال وقوع حادثه تروریستی در نزدیکی شهر مسکو فضای ناگواری برای مهاجرین کاری تاجیک در این کشور به وجود آمده است. شکایت های زیادی از آزار و تهدید و همچنین فضای نامطلوب رسانه‌ای در زمینه حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه از سوی مهاجرین مطرح شده‌اند. با این وجود فعالان امور مهاجرین و فعالان رسانه‌ای از عموم مردم به خصوص مهاجرین کاری تاجیک که به روسیه رفتند دعوت میکنند در زمینی گشت و گرد در کوچه ها و فعالیت های کاری خود از احتیاط لازم کار گیرند. علی اکبر یک تن از فعالان امور رسانه‌ای تاجیکستان در این زمینه گفت:
دوستان عزیز و مهاجران گرامی، چهل که به همگان معلوم است یگان پرابلم یعنی که مشکلی کوچک می شود چی می شود؟ باروی مهاجران می شود. برای یک مهاجری که مقصد آیا همین کار رو کرده است یا نکرده است تمامی مهاجران خواتیر و در تلاتوب می زنند. به همین خاطر دوستانی عزیز هر نفری که برای رزق فراوان و حلال کافتن یافتن برای پدر و مادر و زن و فرزندان خود می خیزد به فدراسیون روسیه و به دیگر دولت های دیگر می روید التماس و خواهش میکنیم که کار خودتون رو کنید و مقصد از پای زندگی ختم شوید. برای چی میگم این گپ سخت و نرسد برای یک نفر انسان چقدر انسان در خواتیر هستند. نیز احترامانه خواهش کرده میشود که نشیدن همین مسئله پرابلم های کشیدگی های در خانه هاتون شیند که بسیار مقصد تفتیش رفته است. مقصد شما گناه ندارین و همه میدونه شما گناه ندارین لیکن از پشت یک نفر همه شما را ممکنه که به عدل برن. به همین خاطر دوستان خواهش میکنیم که در خانه هاتون شیند یک درست کتی چی گم بشود بعدا با از پای کار بارتون شوید. ویدیو را در پیشتون کدامی باشه گفت زنین لایک مونن که به دیگر موجود را برواند خبردار شوند و بسیار شما میگم اگر گناهگار نستم میبروین کتگی میکنن اوزی پرابلم بسیار هست بشینین در خونهاتون و انشالله که تین شود با ای پای کار بارو فعالیتون بشین. خداوند همه شما را نگاه بون باشد صاحب سلامت به نزدی پدر مدرتون زن و فرزندتون بیاین.
طی روزهای گذشته رسانه‌های گروهی از بازداشت شماری از شهروندان به خصوص در ناحیه وحدت و شهر دوشنبه توسط کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند. گفته می‌شود این افراد در زمینه احتمال همکاری و همدستی و عضویت در گروه تروریستی داعش مورد بازپرسی مقامات امنیتی قرار می‌گیرند. با این وجود نزدیکان افراد بازداشت شده در زمینه عملیات تروریستی در شهر مسکو از مردم و به خصوص جوانان دعوت میکنند به دام گروه های تروریستی نیفتند. مادر محمد صابر فیضوف یک تن از گمانبران در حادثه تروریستی مرکز کنسرتی کراکوس در این رابطه گفت:
بچه خیلی بچه نبود، نمیتونم دودر ای ای چیم چی قوزار دودن میترسید، ای خیلی باور نداشتم. سلامتی شگو همش نغزه بود، نمیدونم کرولی همش نغز میشه، نمیخ برایم کرو فعالیتش. همچون مادر خواهش میکنم در قطوری تمام مادران این دنیایی که فرزندشون به می دومی فریب افتاده جوانیشون رو به نظر بگیرن، همی رو بیارن به وطن. ای سری نفهمانده دیگه کنن که همی دیگه جوان رو دم رو جید میکنم که خطو که بچی مرا تکرار نکنن. این سال به هم نفهمیده همی کورا کرد، اینه بینه که ما تمامی خشته و حق همسویه همه روی همی کوری ای عذاب کشید استیمزی کشیده گیم.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما یاران همراه. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایانی این برنامه ما را همراهی میکنید. سلام شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه دیگر که به سمعتان خواهد رسید سایر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباطات ما با سایرین نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. در برنامه قبلی مهارتی شنیداری را بررسی کردیم و در این برنامه به مهارت همدلی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همدلی توانایی درک احساس و تجربه دیگران است. بعد این معنی که فرد بتواند خود را جای دیگران بگذارد و دنیا را از چشم او ببیند. مهارت همدلی با دو جزء شناختی و عاطفی شناخته می شود. یکی که فرد بتواند احساس دیگران را بشناسد و تشخیص بدهد و دیگر اینکه بتواند پاسخ مناسب به آن احساس بدهد. و بیانی ساده تر به این معنی است که بتوانه در موقعیت های مختلف احساسات دیگران را مثل خشم، ترس و غمشان را تشخیص دهد و به صورت درست به آن پاسخ بدهد. اولین شرط همدلی با دیگران داشتن خود آگاهی است. فردی که احساسات و روحیات خودش را نشناسد در همدلی کردن با دیگران درمانده می شود. به طور کلی ناتوانی در درک احساسات دیگران یک کمبود در هوش هیجانی محسوب می شود. از ویژگی های کلی مشترک بین افرادی که مهارت همدلی دارند این است که دیگران را دوست دارند، به همه افراد احترام میگذارند و با طیف وسیع از افراد مختلف در ارتباطند. همچنین این افراد اغلب در دوستیابی مهارت بالایی دارند و بین دیگران محبوب هستند. همدلی برای افراد دارای این مهارت مزایایی را به وجود می آورند: افزایش اعتماد به نفس، احساس خوشایند و مثبت بودن، کمک به تصمیم گیری بهتر، تحکیم روابط بین فردی، پیشگیری آسیب های روانی اجتماعی، شناخت بهتری دیگران و ایجاد روابط گسترده. برخی از این مزایا به شمار می روند. نداشتن مهارت همدلی سبب بروز رفتارهایی می شود که مانع همدلی است. انتقاد کردن، برچسب زدن، قضاوت کردن، طرد کردن، اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل، به اهمیتی و کوچک کردن مشکل، بروخ کشیدن و مقایسه کردن، سرزنش کردن، نصیحت کردن، راهنمایی کردن و ارائه رای حل، برخی از این موانع به شمار می روند. حتی اگر احساس می کنیم مهارت کافی در ایجاد همدلی با دیگران را ندارد، نگران نباشید، چون می توانید با تمرین و استفاده از راهکارهای مناسب این مهارت را کسب کنید. گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارهای کسب این مهارت است. برای این کار باید به خوبی و با تمام توجه و طرف مقابلتان گوش داده و پاسخهای متناسب را از خود نشان دهید. برای شروع این کار می توانید کارهای خود را کنار بگذارید و با تمام توجه به طرف مقابلتان گوش دهید. همچنین لازم است که تماس چشمی داشته باشید و به مهارت‌های مخاطب توجه کنید. برای اینکه نشان دهید که به حرف‌هایش توجه می‌کنید و مشتاق هستید، در بین صحبت‌های او با تکان دادن سر و حرکات بدنی به او توجه بیشتری را ابراز کنید. برای درک بهتر نیز باید خود را جای او بگذارید تا حالش را بهتر درک کنید و فکر کنید که اگر جای او بودید چه می‌کردید. تکنیک اینیکاس راهکار دیگر برای کسب مهارت همدلی و گوش دادن فعال است. مثلا می توانید بگوید: مطمئنم خیلی برایت سخت بوده است. در این صورت او احساس می کند که توسط شما درک شده است. و بعضی وقتا موضوع صحبت مسائل هیجانی و احساسی نیست و به گفتگوهای روزمره مربوط می شود. در این صورت نیز باید با انعکاس حرفای مخاطب او را تایید کرده و نشان دهید که به صحبتهایش گوش می دهید. متاسفانه بعضی از مواقع نادانسته در زمان کسی با ما درد دل می کند، او را نصیحت و یا قضاوت میکنیم، در صورتی که باید به این نکته توجه کنید که آن شخص به دنبال تقسیم کردن نگرانی هایش با شماست، وگرنه اکثر وقتها افراد درست و غلط موضوع رو می دانند. مسائل مهم دیگری در کسب این مهارت این است که تعامل را حفظ کنید. برای ایجاد تعامل باید واکنش منطقی نشان دهید. فکر کنید که این موضوع برای طرف مقابل چقدر اهمیت دارد و سپس متناسب با آن برخورد کنید. اگر مهارت همدلی از دوران کودکی به افراد آموزش داده شود، در وجود او نهادی نمی شود. فردی که در دوران کودکی شکلگیری شخصیتش با دیگران همدلی نکرده است، در بزرگسالی به سختی می تواند خود را جای دیگران بگذارد. برای آموزش مهارت همدلی به کودکان راه‌های مختلف وجود دارد. مثلا می توانید از او بخواهید که احساسات خود را در طول یک هفته مشخص کند و سپس به او بگوید که چرا همیشه یک احساس ثابت وجود ندارد. با ایجاد یک بحث گروهی در این زمینه می توانید تفاوت احساسات و مهارت‌های همدلی را به کودک آموزش دهید. البته بهتر است که برای آموزش هرچی بهتر این مهارت از یک روانشناس یا مشاور مشاوره بگیرید. برای اینکه در روابط با اطراف مختلف و به خصوص افرادی که با آنها ارتباط نزدیکتر دارد موفق‌تر عمل کنیم، نیاز است که در ارتباط با دیگران به آنها فرصت دهیم که احساسات خود را به راحتی بیان کنند، چون همدلی بر پایه خود آگاهی است. هرچی بیشتر نسبت به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر میتوانیم احساسات دیگران را درک کنیم. همچنین لازم است که تظاهر به همدلی نکنیم و به احساس دیگران لطمه نزنیم. اگر در زمان کسی نیاز به همدلی ما دارد، به حالت چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم و با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برای او اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم. کمک فراوان به او کرده ایم. تجربه های مشابه گذشته به ما کمک میکند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر درک کنیم و بیشتر با او همدلی کنیم. در ارتباط با دیگران قبل از اقدام به هر عملی لازم است لحظه هم که شده خود را به جای او قرار دهیم. همچنین می توانیم هنگام بروز مشکل احساسات خود را به دیگران در میان بگذاریم. برای ایجاد و گسترش همدلی اطرافیانمان خود را به خاطر رفتار همدلانه آنها تشویق کنیم. هر قدر حس همدلی را در خود تقویت کنیم، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت کرده ایم. برای اینکه همدلی اعضای خانواده را تضعیف نکنیم، بهتر است به ارتباط های عاطفی آنها بیشتر توجه کنیم. هنگام همدلی احساسات خود را شمرده بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری کند. پیشنهاد می شود که برای تسلط بهتر در مهارت همدلی تمرین کنیم. با عنوان مثال خود را در موقعیت های حس کنیم که احساس تنهایی می کنیم. تمایل دارد که اطرافیانتان چه اقدام انجام دهند، چه کلماتی را به زبان بیاورند. موقعیت را بنویسید و سپس آنچی را فکر میکنید ثبت کنید و یا اینکه خود را در موقعیت هایی حس کنید که احساس شکست میکنید و ببینید از اطرافیانتان چه توقعی دارید و آن را یادداشت کنید. دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. انوشیروان پادشاه ساسانی فریب حسودان و خبرچینان دربارش را خورد و وزیر دانشمند خود بزرگ مهر را بیگناه در سیاهچالی تنگ و تاریک زندانی کرد. جای وزیر در زندان بسیار بد بود. گلیم زبر و پاری برای او گذاشته بودند و جیره غذایی او هر روز فقط دو قرص نان جو و یک کف دست نمک با یک لیوان آب بود. با وجود این همه سختی، شرایط بد زندگی و خواب و خوراک اندک، بزرگ مهر هیچگاه شکایت نمی کرد و عجیب این که هیچ تغییری هم در رفتار و همینطور وضع جسمانی او دیده نمی شد. چندین ماه به همین صورت گذشت. انوشیروان وقتی دید وزیرش نه هیچ اعتراضی می کند و نه هیچ درخواست کمکی از کسی دارد، متعجب شد. بنابراین چند نفر را مأمور کرد که به زندان رفته و احوال بزرگ مهر را جویا شوند. آن عده نزد وزیر در زندان رفتند و با او صحبت کردند. آنها به بزرگ مهر گفتند: تو مدت زیادی است که در سختی به سر می‌بری و شرایط تو از هر نظر بد است. ما در عجب مانده ایم که با این اوضاع احوال چگونه مثل سابق مانده ای و حالت خوب است. جالب این که هیچ اعتراضی هم نداری و کاملا راضی به نظر می رسی. بگو چه حکمتی در این کار نهفته است که ما از آن بی خبریم. بزرگ مهر گفت: شادابی و آرامش من به خاطر غذای روح است. من سلامت وجود خود را تنها در آب و غذا و شرایط زندگی قرار نداده ام، بلکه از روح خود کمک می گیرم. من یک دستگاه گوارش روحی برای خودم در نظر گرفتم که بر 6 اصل استوار است. من هر روز از آن 6 مورد تغذیه می کنم و نیرو می گیرم. برای این است که این چنین در سلامت و شادکامی به سر می برم. فرستادگان پادشاه گفتند: ای وزیر دانا، لطف کن و ما را از آن 6 چیز آگاه ساز. کسی از آینده خبر ندارد که چه پیش خواهد آمد. تو که وزیر مورد اطمینان انوشیروان بودی، اکنون به این سیاه چال گرفتار شدی. تکلیف ما دیگر معلوم است. هیچ کس از زندان پادشاهان در امان نیست، چه بسا ما هم روزی مانند تو در این زندان حبس شویم. پس بهتر است ما هم راهی برای سلامت خود بدانیم و در هنگام لزوم از آن بهره ببریم. بزرگ مهر که مردی دانشمند و مهربان بود قبول کرد و به آنها گفت: اصل اول اعتماد به حق تعالی است. انسان نباید به جز خداوند بزرگ از کسی چیزی بخواهد و بر کسی جز او تکیه کند. اصل دوم ایمان به این امر که هرچه خداوند حکیم تقدیر کرده است حتما انجام می شود و کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. هر آنچه خداوند اراده فرماید بهترین است و در هر چیز مصلحتی نهفته است. اصل سوم هم این است که بدانیم صبر بهترین چیز هاست و تحمل بر همه سختی ها پاداش خوبی دارد. اصل چهارم این که بفهمیم اگر در برابر مشکلات و سختی ها صبر نکنیم چه کاری میتوان انجام داد، زیرا صبر تنها راه چاره و بهترین انتخاب است. پنجمین اصل هم آن که آگاه باشیم همیشه احتمال بدتری هم وجود دارد و هستند کسانی که وضعیت بدتری نسبت به ما دارند، پس باید شکر خدای مهربان را به جای آورد. ششمین و آخرین اصل و رمز ماندگاری و سلامت من هم در این است که بسیار امیدوارم. انسان نباید هیچگاه از رحمت خداوند کریم ناامید شود، زیرا ناامیدی برابر با نابودی است و انسان به امید زنده است. فرستادگان انوشیروان که این سخنان با ارزش و حکیمانه بزرگ مهر را شنیدند به او آفرین گفتند و حرفای او را در مورد راز تندرستیش به گوش پادشاه رساندند. انوشیروان که این ایمان و اخلاق درست را از وزیر دانشمندش دید، از زندانی کردن بزرگ مهر پشیمان شد و او را آزاد کرد تا از اندیشه های نیک آن وزیر برجسته در دربار و اداره کشور استفاده کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رئیسی مردم ایران در روز قدس از مظلومیت فلسطین حمایت میکند. برگزاری مراسم شب قدر در محل سفارت ایران در دوشنبه. و آبیاری بیش از 2000 گکتر زمین کشاورزی تاجیکستان با تعمیر ایستگاه های پمپاژ منطقه ظفرآباد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیدی هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم ویژه شب قدر 21 با حضور جمعی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. همزمان با شهادت مولای موحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان در شامگاه 12 فروردین با حضور کارکنان، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها و همچنین ایرانیان مقیم در محل سفارت ایران در تاجیکستان با قرائت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر عزاداری و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میثم امرودی برگزار شد. در پایان این مراسم شرکت کنندگان مهمان سفره احسان اهل بیت علیه السلام بودند. با تعمیر ایستگاه های پمپاژ 2378 گکتر از زمین های کشاورزی تاجیکستان آبیاری می شود. با اجرای طرح نوسازی سیستم آبیاری بین تاجیکستان و بانک رشد اوراسیا، ظرفیت سیستم آبیاری منطقه ظفرآباد و شهر گلستان ولایت سرخ افزایش می‌یابد. اجرای این طرح از سال 2024 آغاز شده و تکمیل آن در سال 2028 برنامه‌ریزی شده است. این موافقتنامه 22 نوامبر سال 2023 در مسکو بین تاجیکستان و بانک رشد اوراسیا با مبلغ 32 میلیون دلار امضا شد. تأمین مالی تر با قرض رایگان است. این تر از 4 قسمت تشکیل شده و در مرحله اول شامل بازسازی و مرمت ایستگاه های پمپاژ آب منطقه ظفرآباد ولایت سغد می باشد. بخش دوم تر شامل مرمت پایگاه فنی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکسی می باشد. در بخش سوم این تر افزایش ظرفیت نهاد کارکنان آژانس زمین و آبیاری تاجیکستان و استفاده کنندگان آب برنامه‌ریزی شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت مردم ایران هر ساله در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در خیابان‌ها حمایت از مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهان قدس نامگذاری شده است. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهان قدس، ملت مسلمان به مسئله فلسطین به عنوان یک ضرورت ها در حمایت از ملت‌های مظلوم و مورد ستم نگاه می‌کنند. در همین راستا سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، بامداد امروز دوشنبه در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت حضرت علی جمع زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت: امروز موضع جمهور اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین عمل به سفارش و وصیت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است که با تأکید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نظام اسلامی تثبیت شده است و جزء اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و مردم ما هر ساله در جمعه ماه مبارک رمضان در خیابان‌ها حمایت مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. رئیس افزود اگر دولت‌های اسلامی به جای اعتماد به آمریکا و مستکبرین عالم به آیه حیات بخش قرآن کریم اعتماد بداشتند، مردم مظلوم غزه به این وضع دچار نمی‌شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت تحقق بین المللی در خصوص تخریب، شکنجه و کشتار در بیمارستان شفای غزه تأکید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تصاویر منتشر شده از بیمارستان شفا در غزه پس از محاصره دو هفته‌ای توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی، اظهارات شاهدان میدانی و گزارش‌های تصویری و خبری منتشر شده از میزان تخریب، شکنجه، کشتار و تعداد بازداشت شدگان فلسطینی در این بیمارستان هولناک و تکان دهنده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر این که تحقیق بین المللی در خصوص این جنایت ضروری فوریت دارد تأکید کرد: آیا مجامع و نهادهای بین المللی به وظیفه خود عمل خواهند کرد؟ آیا مدعیان شناخته شده حقوق بشر از تحقیق بین المللی در خصوص ابعاد این جنایات جنگی آشکارا حمایت خواهند کرد و رفتارهای گزینشی و تبعیض آمیز در خصوص حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر بر اقدامات مؤثر نهادهای بین المللی برای پیشگیری از تهاجم رژیم اشغالگری قدس بر رفح در جنوب باریکه غزه تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت تحولات مرتبط با تهاجم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به باریکه غزه و ابراز نگرانی شدید از استمرار کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان فلسطینی و وضعیت وخیم انسانی در این منطقه بر ادامه تلاش ها و تحرکات سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری حملات جنون آمیز رژیم اشغالگری قدس به غزه، با ویژه اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت و لزوم ارسال گسترده کمک های انسان دوستانه بین المللی برای ساکنان کل مناطق غزه تأکید کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر ضمن مخالفت با هر گونه طراحی صهیونیست ها برای کوچ اجباری مردم فلسطین از باریکه غزه، ضرورت اقدامات مؤثر نهادهای بین المللی برای پیشگیری از تهاجم رژیم اشغالگری قدس بر رفح در جنوب غزه را مورد توجه قرار دادند. امیر عبداللهیان و شکری تحرکات مثبت ماهای اخیر در مناسبات دو جانبه ایران و مصر را نیز مورد بررسی قرار داده و در خصوص راه‌های رشد روابط بر اساس اراده رهبران سیاسی دو کشور رایزنی کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش مهم مقاومت در فلسطین، دیدار رسمی اخیر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در تهران را مهم و حائز اهمیت ارزیابی کردند. در دومین شب قدر در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر دمشق، شب زنده داران برای یاری مردم مظلوم غزه و پیروزی مقاومت دعا کردند. همکارم حسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفضیلت قدر در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها،
به نیابت از همه هموطنان عزیزمون عرض سلام و ارادتشون رو محضر دردانه حضرت سید الشهدا خانم رقیه سلام الله علیها داشتیم و قطعا ناب و زیاره همه عزیزان و بزرگواران هستیم.
اهل غزه المظلومین،
با اهالی غزه اعلام همبستگی میکنیم و دعا کردیم خدا اونها رو بر صهیونیست‌ها پیروز کنه.
شب زنده داران قرآن بالا سر گرفتند و به راز و نیاز با خداوند پرداختند و برای سربلندی مسلمانان در سرتاسر جهان دعا کردند.
نحن من هذا المقام الشريف نتمنى النصر لأهلنا بغزة.
برای پیروزی رزمندگان مقاومت به ویژه غزه و جنوب لبنان دعا کردند.
در شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، مردم مؤمن در سوگ مولای موحدان عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.
به حضرت سید رقیه
در جوار مرقد شریف حضرت رقیه اومدیم تا بگیم با تمسک به مکتب اهل بیت پیروزی ما بر دشمنان حتمیه.
در شبی برتر از هزار ماه هر که خدایش را صدا میزند، هر که هرچه از خدایش میخواهد واسطه خواسته هایش و دعایش فرق شکافته مظلوم ترین آفریده خدای کریم است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
فلسطینیان روز زمین را با تاکید هرچی بیشتر بر این مسئله گرامی می دارند که سرزمین فلسطین را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. آنها ریشه در این سرزمین دارند و هر ساله در روز زمین تاکید می کنند که سراسر سرزمین فلسطین متعلق به آنهاست و ذره از آن چشم پوشی نخواهند کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
في يوم الارض الفلسطيني الخالد يحيي الفلسطينيون هذا اليوم
روز زمین را با تاکید هرچه بیشتر بر این مسئله گرامی می‌دارند که سرزمین فلسطین را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. آنها ریشه در این سرزمین دارند و هر سال در روز زمین تاکید می‌کنند سراسر سرزمین فلسطین متعلق به آنهاست و ذره‌ای از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد. آنها سخنان گیلدا مایر نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی را که گفته بود بزرگترها می‌میرند و کوچکترها هم فراموش می‌کنند رد می‌کنند. آنها هنوز فلسطین را فراموش نکردند و تعلق به این سرزمین را پیوسته به فرزندان خود آموزش می‌دهند و به آنها می‌گویند روزی به سرزمین فلسطین باز خواهند گشت.
یوم الارض بمثل هو یوم رفع العلم.
روز زمین روز برافراشته شدن پرچم فلسطین در این سرزمین از رفح تا ناقور است. روز زمین روز بزرگی است و به معنای امتداد تاریخ و امتداد مناقشه فلسطین با رژیم اشغالگر و صهیونیسم است. روز زمین روز بزرگی است و به معنای تعلق فلسطینیان به این سرزمین است.
ما در این سرزمین ثابت قدم و استوار خواهیم ماند. جان ما فدای این وطن.
يوم الارض التمسك
بال... روز زمین به معنای تعلق به این سرزمین و عشق به آن و فداکاری برای آن است، زیرا کسی که سرزمین ندارد ارزش و اعتباری هم ندارد. رژیم اشغالگر زمین‌های ما را تخریب می‌کند و می‌خواهد ما را از سرزمین خودمان اخراج کند، ولی ما به این سرزمین پایبند هستیم. سرزمین یعنی زندگی و زندگی بدون سرزمین وجود ندارد.
وطني ليس حقيبه
وانا وطن من چمدان نیست و من هم مسافر نیستم. به اونهایی که میگویند فلسطینیان باید برای زندگی به اردن یا صحرای سینا بروند میگویم محمود درویش شاعر بزرگ گفت وطن من چمدان نیست و من هم مسافر نیستم. روز زمین روز تولد همه فلسطینیان است که متولد شده اند و متولد خواهند شد.
و یوم مقدس عند الشعب الفلسطيني.
روز زمین روز مقدسی برای ملت فلسطین است. ما این را از پدرانمان به ارث برده ایم و نباید آن را فراموش کنیم. ما این روز را برای فرزندانمان به ارث خواهیم گذاشت و آنها هم آن را به آیندگان خواهند سپرد تا اینکه سرزمین فلسطین به طور کامل به صاحبان اصلی آن بازگردد. ما به یاری خداوند پیروز هستیم و به سرزمین خودمان باز خواهیم گشت.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فسیما، غزه. ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش شمار تلفات خود در جریان جنگ غزه خبر داد. با گزارش شبکه الجزیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلان کرد یک نظام دیگر این رژیم از گردان 77 در جریان جنگ با رزمندگان مقاومت فلسطین در جنوب غزه به هلاکت رسیده است. با گفته منابع صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون 600 نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی کشته شدند که از این تعداد 264 نفر بعد از آغاز حملات زمینی به غزه به هلاکت رسیدند. رسانه های صهیونیستی تا کنون با سانسور شدید در اعلام آمار تلفات خود مبادرت کردند. اقداماتی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیستی در جنگ غزه و ترس و از واکنش های بیشتر داخلی در سرزمین های اشغالی انجام گرفته است. رسانه های صهیونیستی پیشتر فاش کردند که آمار زخمی ها ارتش رژیم صهیونیستی اعلام میکنند با آماری که در بیمارستان ها این رژیم ارائه می‌دهند اختلاف زیادی دارند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بود که ارتش این رژیم از مقامات بیمارستان‌ها خواسته است تا بدون هماهنگی با ارتش هیچ گونه آماری از تلفات را منتشر نکنند. همزمان با عقب نشینی نیروهای رژیم اشغالگری صهیونیستی از اطراف این مجتمع بیمارستانی در شهر غزه که در طول دو هفته محاصره تخریب کامل شده است، پیکرهای ده ها شهروند فلسطینی در خیابانها و محوطه ساختمانهای اطراف بیمارستان مشاهده می شود. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز دوشنبه اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 200 شهروند فلسطینی را در طول دو هفته محاصره مجتمع بیمارستانی الشفا به شهادت رسانده و 900 شهروند دیگر را دزدیده است. برخی از شخصیت های سیاسی، مذهبی، دیپلماتیک، فعالان اجتماعی و فعالان رسانه در پایتخت پاکستان از سازمان های بین المللی خواستند با توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه برای اجرای فوری آتش‌بس نقش آفرینی کنند. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می دهد.
مطالبه شخصیت‌های پاکستانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. برخی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، دیپلماتیک، فعالان اجتماعی و فعالان رسانه‌ای در پایتخت پاکستان از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا با توقف جنایات این رژیم در غزه برای اجرای فوری آتش‌بس نقش‌آفرینی کنند.
فلسطینی امام برای سر و سامانی می آید.
متاسفانه امت اسلامی به طور کامل نتوانسته به موضوع فلسطین توجه کند. همه مسلمانان باید در کنار هم برای نجات مردم فلسطین تلاش کنند.
در همایشی که تحت عنوان تکریم شهدا برگزار شده بود، از دولت‌های کشورهای اسلامی خواسته شد تا گام‌های عملی برای کمک به فلسطین و دیپلماسی قوی در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال آتش‌بس اتخاذ کنند.
روز قدس امسال نسبت به سال‌های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فلسطینی‌ها امسال با ظلم و ستم گسترده رژیم صهیونیستی مواجه هستند. ما وظیفه داریم امسال پرشورتر از گذشته در مراسم روز قدس شرکت کنیم.
در این همایش اعلام شد که روز جهانی قدس نقطه عطف تاریخی امت اسلامی و مظلومین جهان است که به ابتکار امام خمینی قدس سره آغاز شد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی برای برجسته کردن اهمیت مسئله فلسطین میان امت اسلامی یک روز ویژه را به عنوان روز قدس معرفی کرد که این اقدام موجب احیاء دوباره این موضوع فراموش شده در جهان اسلام شد.
شخصیت‌های پاکستانی در این همایش اعلام کردند ملت فلسطین و آزادی‌خواهان جهان مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی هستند.
شرکت کنندگان در این همایش اعلام کردند با توجه به وضعیت جاری در فلسطین اشغالی، حضور امت مسلمان کشورهای اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بر اساس نتایج غیر رسمی اعلان شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، در حالی که شمارش 99% 82% صندوق‌های رای به اتمام رسیده است، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در 35 استان، حزب حاکم عدالت و رشد در 24 استان، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در 10 استان، حزب حرکت ملی‌گرا در 8 استان، حزب رفای نوین در 2 استان و حزب نیکی در 1 استان پیروز شدند. همکارم کاملی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مردم ترکیه در یک فضای کاملا سیاسی و امنیتی برای انتخاب شهرداران، اعضای شورای شهر و کدخدایان محل زندگیشان پای صندوق‌های رأی رفتند. بیشترشان با انتظار خدمت از یک شهردار تا یک بازیگر سیاسی.
یعنی سوسیال و ازگر بیر.
ما یک شهردار مستقل و مردمی می‌خواهیم که برای امور شهر احساس مسئولیت کند.
شب گذشته نتایج آرا به تدریج اعلام شد و با پایان یافتن شمارش آرا، حزب رقیب دولت، جمهوری خواه خلق، توانست با کسب 37% آرا بر حزب حاکم عدالت توسعه در کل ترکیه پیروز
شد.
حزب حاکم که در دور قبل انتخابات شهرداری های کلان، شهرهای استانبول، آنکارا و برخی شهرهای بزرگ دیگر ترکیه را به حزب مخالف جمهوری خواه خلق واگذار کرده بود، در صدد بازپسگیری این شهرداری ها بود، اما نتیجه به نفع نامزدهای حزب رقیب از صندوق درآمد.
استانبول خیرلی اولسون.
با این نتیجه اکرم امام‌اغلو و منصور یاواش در مقام شهرداران استانبول و آنکارا باقی ماندند.
6 میلیون آنکارالی قازاندی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اعلام نتایج به جمع هواداران خود رفت و در سخنرانی که به سخنرانی بالکن معروف است، به شکست نامزدهای حزبش اعتراف کرد، اما گفت رقابت همچنان ادامه دارد.
مالسف یرل سچیم امتحانندان.
متاسفانه در انتخابات محلی به نتیجه دلخواه نرسیدیم، اما با توجه به خواسته های مردم و تلاش بیشتر در دوره های بعدی جبران خواهیم کرد.
انتخابات شهرداری ها در ترکیه کاملا ماهیت سیاسی داشته و محل رقابت احزاب سیاسی مطرح و صاحب صندلی در مجلس است.
کارشناسان معتقدند با این نتیجه انتخابات شهرداری ها 4 سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه به اوج رقابت دو قطبی خواهد رسید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران برای اولین بار نایب قهرمان مسابقات جام آسیا شد. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران دیروز یک شنبه در مسابقات کاپ آسیا 2024 سنگاپور پس از شکست تیم های تایوان، هنگ کنگ، چین، سنگاپور، ژاپن و نیوزلند راهی فینال شدند و در رقابت با ایس استرالیا نتیجه را به این تیم واگذار کرده و برای اولین بار به نایب قهرمانی مسابقات جام آسیا دست یافت. بسکتبال 3 نفره ایران پیش از این تنها در مسابقات کاپ آسیا 2013 موفق به کسب سکو شده بود. در آن رقابت ها تیم ایران به عنوان سومی را به دست آورده بود و این نایب قهرمانی بهترین عملکرد بسکتبال 3 نفره ایران در آسیا بود. به همین مناسبت کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان ایران، در پیام نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال 3 نفره ایران را در کاپ آسیا را تبریک گفت.
سیاسی روز.
یوف گالانت، وزیر جنگ رژیم سنیستی، اعلام کرد عملیات خود را در جبهه شمال گسترش خواهیم داد و به هر مکانی در بیروت و دمشق که حزب الله لبنان در آن فعالیت میکند حمله خواهیم کرد. این اظهار نظر وزیر جنگ رژیم سنیستی با منزله تمایل برای سرایت جنگ به جبهه شمالی و اعلام جنگ به حزب الله لبنان است. چرا تل اویو چنین سیاست را پیگیری میکند و آیا اساساً چنین سیاست عملی خواهد شد؟ دلیل نخست این موضوع ناشی از شرایط داخلی سرزمین های اشغالی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ادامه بقایای خود در قدرت را منوط به ادامه ماجراجویی های جنگ طلبانه میبیند. نتانیاهو در سرزمین های اشغالی به شدت تحت فشار معترضان و منتقدان قرار دارد و خواستار برکناری وی از قدرت هستند. دلیل دیگر مربوط به کابینه افراطی حاکم در سرزمین های اشغالی است. کابینه کنونی به شدت افراطی است که عمدتاً به راه‌های دیپلماتیک باور ندارد و قائل به جنگ و درگیری است. این کابینه افراطی حتی با رقبای داخلی نیز نزاع شدید دارد و این نزاع را برای دشمنان خارجی در سطح جنگ، درگیری و خشونت گسترده می‌بیند. دلیل دیگر ناشی از برداشت نادرست نتانیاهو از محور مقاومت است. برداشت نتانیاهو این است که با ویران کردن غزه ضربات سنگین به جنبش حماس وارد کرده است. نتانیاهو در این تصور است که با ویران کردن غزه و به ویژه از بین بردن تونل هایی که به مصر ختم می شود، حماس تا سالها نمی تواند برای اسرائیل خطر آفرین باشد. بنابراین حالا که وارد این جنگ بزرگ و خونین در منطقه شده، می تواند ضربات سنگین نیز به حزب الله لبنان وارد و حزب الله را نیز تضعیف کند. با این حال حتی منتقدان و عاقلان زیاده در درون اراضی اشغالی معتقد هستند که تصور نتانیاهو و وزرای افراطی وی در این خصوص اشتباه است، زیرا قدرت نظامی حزب الله لبنان قابل مقایسه با حماس نیست. از سوی دیگر برخلاف غزه که سرزمین بسته و محاصره شده توسط دشمن اسرائیلی است، جبهه لبنان متصل به سوریه و نیز سرزمین های غربی آن است. اسرائیل با بمباران های پی در پی سوریه نظیر آنچه که در دو روز گذشته انجام داد، سعی دارد امکانات تدارکاتی ارسالی برای حزب الله را مختل و به آن ضربه وارد کند. دلیل دیگر نیز این است که رژیم صهیونیستی بر این باور است که اساساً جامعه جهانی توانایی جلوگیری از جنگ را ندارد. به عبارت دیگر جنگ غزه و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم باریکه غزه که با حمایت آشکار غرب به ویژه آمریکا مواجه شد و سازمان ملل هم برای توقف جنگ ناتوان بود، سبب شد این رژیم به فکر سرایت درگیری و جنگ نیز باشد. جنگ غزه شکست بزرگ جامعه جهانی به ویژه شورای امنیتی سازمان ملل بود. با وجود اظهار نظر گالانت و دلایلی ذکر شده در این خصوص، به نظر نمی رسد کابینه نتانیاهو در شرایط کنونی توانایی گسترش جنگ به جبهه شمالی را داشته باشد. همزمان با تلاش های بین المللی برای توقف نسل کشی فلسطینی ها از سوی رژیم صهیونیستی و فشارها به این رژیم برای تضمین ارسال کمک های بشردوستانه به باریکه غزه، منابع آمریکایی از ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به اسرائیل برای کشتار بیشتر فلسطینی ها خبر می دهند. دولت آمریکا در حال مدعی تلاش برای برقراری آتش بس در غزه و مبادله اسرا است که همچنان به حمایت مالی نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می دهد و مستقیما در جنایات و نسل کشی علیه ملت فلسطین شریک است. در این ارتباط روزنامه واشنگتن در تازه ترین شماره خود اعتراف کرد که دولت آمریکا با ارسال بمب‌ها و جنگنده های پیشرفته به اسرائیل برای قتل و کشتار مردم غزه موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که وزارت امور خارجه مجوز ارسال 25 فروند جنگنده پیشرفته F-35A و 1800 بمب مخرب MK-84 به اسرائیل را صادر کرده است. گزارش های پیشین استفاده اسرائیل از بمب های MK-84 و MK-82 را عامل اصلی تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه معرفی کرده بودند. موافقت معنادار آمریکا با ارسال دوری جدید سلاح‌های مخرب به اسرائیل در این برهه حساس در حال است که دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه با هشدار درباره تشدید وخامت اوضاع انسانی در غزه از رژیم صهیونیستی و حامیان آن خواست و توقف جنگ از تدابیر و اقدامات لازم بر حصول اطمینان از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین حمایت کنند. در درخواست مشابه شورای امنیت هم هفته گذشته در قطعنامه ضمنی تاکید بر توقف فوری حملات اسرائیل به غزه از این رژیم خواسته بود موانع ارسال کمک‌های انسانی به غزه را فوراً رفع کند. تلاش مجامع بین‌المللی برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه در حال است که صهیونیست‌ها همچنان با حمایت آمریکا به جنایات خود ادامه داده و در حال خلق یک تراژدی و فاجعه دیگر در شهر مرزی رفح در جنوب باریکه غزه هستند. پس از کوچی حدود 1.5 میلیون فلسطینی ساکن مناطق مختلف غزه به شهر مرزی رفح در جنوب غزه، اکنون رژیم صهیونیستی ادعا کرده که برای نابودی نیروهای حماس در این منطقه در حالی برنامه‌ریزی است. سازمان‌های مدافع حقوق بشری به ویژه شخصی دبیر کل سازمان ملل هشدار دادند که در صورت حمله به رفح جهان شاهد نسل کشی گسترده تری از فلسطینی ها خواهد بود. در این شرایط آمریکا و انگلیا به عنوان حامیان اصلی جنایت اسرائیل به جای تلاش برای توقف جنگ و کشتار فلسطینی ها با ارسال سلاح به صهیونیست ها آشکارا حمایت خود از نسل کشی در منطقه را اعلام کردند. حمایت از جنایت صهیونیست ها نشانگری استانداردهای های دوگانه غرب در قبال مسئله فلسطین و نشانگری درویی آنها در حوزه حقوق بشر است. اما با وجود همه این فشارها به تردید این دوره زمانی سخت برای فلسطینی ها و منطقه خواهد گذشت و چگونگی و کیفیت نقش آفرینی کشورها و سازمان های بین المللی که در رابطه با این نسل کشی آشکار موضع گیری میکنند در تاریخ ثبت خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رئیسی مردم ایران در روز قدس از مظلومان فلسطین حمایت میکند. برگزاری مراسم شب قدر در محل سفارت ایران در دوشنبه و آبیاری بیش از 2000 هکتار زمین های کشاورزی تاجیکستان با تعمیر ایستگاه های پمپاژ آب منطقه ظفرآباد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.